سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. شماری از نهادهای پشتیبان روزنامه‌نگاران در افغانستان میگویند که طالبان دست کم 5 خبرنگار را در حدود یک هفته اخیر بازداشت کردند. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان در بیانیه امروز گفت که حبیب الله سراب، خبرنگار تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیرزای، مسئول دفتر رادیو کلید، و جان آقا سالی، خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار، بازداشت شدند. گفته شده که طالبان این ستن را به روز پنجشنبه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه میگوید که استخبارات طالبان حسیب حساس، خبرنگار رادیو سلام وطندار، در قندوز را حوالی ساعت 9 امروز بازداشت کرد. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده بود که سید وحدت الله عبدالی، خبرنگار آژانس دولتی باختر تحت کنترل طالبان در غزنی، در آغاز هفته روان از سوی طالبان بازداشت شده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد انتشار خبرهای بازداشت خبرنگاران چیز نگفته. علی اکبر امیری، تکواندوکار سنگین وزن افغان، از رقابت‌های بین‌المللی آزاد در کوریای جنوبی امروز مدال طلا گرفت. فدراسیون تکواندوی افغانستان گفته که امیری با شکست دادن حریفانش از کانادا، قزاقستان، کوریای جنوبی و نایجر، نخستین مدال طلا را برای افغانستان از این رقابت‌ها به دست آورد. حریف مسابقه نهایی او عبدالاسوو از نایجر، قهرمان تکواندوی جهان و نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2016 برزیل بود. در این رقابت‌ها بیش از 520 تکواندوکار از حدود 60 کشور جهان اشتراک کردند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در حمله به یک بس نظامی در ولایت دیرزور واقع در شرق سوریه دست کم 23 سرباز رژیم آن کشور کشته شدند. این نهاد امروز گفت که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش این حمله را دیروز انجام دادند. گفته شده که در این حمله بیش از 10 نفر نیز زخمی شدند. و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا و سویدن به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی‌های امروز مرحله کوارتر فاینال، اسپانیا 2-1 هالند را شکست داد و سویدن با نتیجه 2-1 بر ژاپن پیروز شد. قرار است که فردا استرالیا با فرانسه و انگلستان با کولومبیا به میدان بروند. این جام به میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند در 20 جولای آغاز شد و تا 20 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
پنج نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان بازداشت شدند. در این هفته ما شاهد از این هستیم که رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران افزایش یافته.
از مسئولان نای، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بود. گفتگوی زنده هم خواهیم داشت با مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان. دست یافتن افغانستان به مدال طلا در مسابقات تکواندو بیشتر در یک گزارش زنده به شما خواهیم گفت. 2 سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
باوری که ما خواندیم تا به حال جسیشان در باره هدف زندگی بوده و چگونه هدف تعیین کنیم و چگونه امید از مقاد روزمره جور کنیم به خود.
و توافق ایران روی رهایی 5 شهروند ایالات متحده، آنها را از زندان اوین به حبس خانگی انتقال داده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری فنی شفیق عیار و عقاب پیکار. طوری که در خبرها هم آمد، شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از بازداشت 5 خبرنگار تنها در یک هفته اخیر از سوی حکومت طالبان خبر می‌دهند. مسئولان این نهادها افزایش به گفته آنها رفتار غیر اصولی با خبرنگاران را نگران کننده می‌خوانند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گوید که بیش از 12,000 خبرنگار در افغانستان پس از آگست 2021 مجبور به ترک وظایفشان شدند. حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی، این موضوع را دنبال کرده. تلاش بیشتر بر ما در این مورد لطفا بگو.
سلام. انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت و وضعیت کنونی خبرنگاران نگرانی کردند و گفته این نهادها حبیب الله سراب، خبرنگار محلی تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیرزی، مسئول دفتر رادیو کلید، و جان آقا صالحی، خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار، و حسیب حساس، خبرنگار محلی رادیو سلام وطندار در کندوز، خبرنگارانند که از روز پنج شنبه به این سو بازداشت شدند. و همچنان سید وحدت الله عبدالی، خبرنگار آژانس دولتی باختر، تحت کنترل طالبان در غزنی از آغاز هفته روان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع طالبان گفته که آقای عبدالی به اتهام قضیه غیر مرتبط با کار خبرنگاری بازداشت شده، اما حکومت طالبان در مورد اتهام 4 خبرنگار دیگر تاکنون چیزی نگفته است. ظریف کریمی، مسئول دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، میگوید برخورد غیر اصولی در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. او میگوید
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در افغانستان بازداشت شدند. در این هفته ما شاهد از این هستیم که رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران افزایش یافته. اگر وضعیت کار خبرنگاری و بازداشت های خودسرانه در همین منوال پیش بره، دیر نمی پیمایی که وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کار خبرنگاری در افغانستان به طرف پرتگاهی سقوط بره. متاسفانه وضعیت خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی همچنان افزود تخطی های رسانه‌ای باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه ها پیگیری شود، نه ارگان های امنیتی. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف نیز در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روز جمعه با نشر گزارش زیر نام 2 سال روزنامه‌نگاری تحت حاکمیت رژیم طالبان گفته که بیش از 12,000 خبرنگار در افغانستان پس از آگوست 2021 مجبور به ترک وظیفه شدند که بیش از 80% آنان خبرنگاران زن بودند. به گفته این سازمان بیش از نیمی از 547 رسانه ثبت شده در سال 2021 فعالیت خود را متوقف کرده. از 150 شبکه تلویزیونی کمتر از 70 شبکه به فعالیت خود ادامه می دهند و از 2307 رادیو تنها 170 رادیو نشرات داشته و تعداد خبرگزاری ها از 2 سال گذشته از 31 به 18 خبرگزاری کاهش یافته است. این در حالی است که 2 تن از خبرنگارانی که نخواستن از آنان در گزارش نام ببریم نیز در مورد شرایط کاری زیر حاکمیت طالبان برای ما چنین میگویند.
فلحالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم. چرا؟ چون اجازه چندان نداریم، بدون مرد کار میکنیم، همکار مرد نداریم و گزارش خود ما همیشه از زاویه دور میباشد و از نگاه از نزدیک نمیتونیم ما همین گزارش خود تهیه کنیم و این مشکل وجود داره. و یکی هم در قسمت ماسک است که ما وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم که بوده اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری میکردیم و او را به دست نشر میسپردیم و گزارش تهیه میکردیم. اما در حکومت امارات اسلامی ما نمیتونیم که یک موضوع را پیگیری بکنیم. سختگیری های بیش از حد وجود داره و در حکومت امارات اسلامی به خبرنگار ارزش قائل نیستند. متاسفانه هر روز خبرنگارا بازداشت میشن، تحقیر و توهین میشن، لت و کوب میشن.
با این حال انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا هم در گزارش تازه اش میگوید که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان تا حد زیاد نهادهای دموکراتیک را حذف کردند و برای رسانه ها محدودیت های نظارتی و تنبیهی را به منظور کنترل آزادی بیان وضع کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزون بر دیگر محدودیت ها، لت و کوب، توهین، تحقیر و بازداشت خبرنگاران مواردی هستند که گریبان ده ها خبرنگار را گرفته است. در این گزارش نیز خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی برخی نهادهای خبرنگاری، بر علاوه خبرنگاران تازه بازداشت شده، مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی و چند خبرنگار دیگر نیز در بند طالبانند.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. همین حالا سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان از جرمنی با ماست. خیلی خوش آمدین به این برنامه خانم ولیزاده. با توجه به پخش خبرها در مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان، آینده کار خبرنگاری و اطلاع رسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چطور ارزیابی میکنین؟
درود بر شما و همچنان مخاطبین گرامیتان. متاسفانه پس از سقوط جمهوریت در افغانستان، هیچ تضمین قانونی برای ادامه فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان وجود نداشته و ما میبینیم هرچند قانون حق دسترسی به اطلاعات بی سرنوشت باقی مانده و قانون رسانه های همگانی هم که از طرف گروه حاکم پذیرفته شده سریعا نقض میشه و این نشان دهنده این هست که وضعیت آزادی بیان روز به روز بدتر میشه و این نگران کننده است برای نهادهای حامی خبرنگاران. و در حال حاضر هم میبینیم که همچنان خبرنگاران ما همچنان از سوی گروه حاکم بازداشت میشن. ادامه این بازداشتی ها نگرانی ها را عمیق کرده و این نشان میده که در حال حاضر فضای انتقاد و همچنان این که خبرنگاران خواسته باشن اطلاعات دقیق و شفاف از طریق رسانه های آزاد برای مردم اطلاع رسانی کنن از طرف گروه طالبان سرکوب میشن.
بله.
ادامه سرکوب رسانه های آزاد افغانستان و همچنان نبود تضمین قانونی در حقیقت میتوانه آزادی رسانه ها در افغانستان وخیمتر از زمان حال.
بله. در آستانه دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قرار داریم، طوری که در گزارش تلاش هم آمد، شماری از خبرنگاران زن هم از فضای محدود و تنگ کاری سخن میزنند. از نظر شما، حتما با خبرنگاران زن در افغانستان شما در تماس هستین، برای شما از وضعیتشان چگونه قصه میکنن؟ شرایط کار برای خبرنگاران زن در افغانستان چقدر سخت و دشوار هست؟
خب، تحولاتی که در افغانستان رونما گردید و بحرانی که در افغانستان مکنون موج میزنه، دیده میشه که به گونه سیستماتیک زنان مورد هدف قرار گرفتند و زنان و خبرنگار در افغانستان هم جدا از سایر بخش ها نیستند و اینها همچون در سطح اجتماع قرار دارند. در ابتدا محدودیت هایی که در عرصه رسانه ها وضع شد و همچنان برای زنان اولین بار محدودیت ها بر زنان خبرنگار تحمیل شد، پوشیدن ماسک و این که نمیتوانند بدون مثلا با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند یا مهمان مرد در برنامه خود داشته باشند، اینها همه محدودیت هایی بود که اولین بار خبرنگاران زن مورد هدف قرار گرفتند و فرمان ها بر فعالیت آنها دیده شد که صادر شد و فعالیت هایشان محدود شد. در حال حاضر هم خیلی از خبرنگاران زن ما در افغانستان هستند که متاسفانه از این فضای خفقانی که به وجود آمده تحت تاثیر قرار گرفتن و حتی از لحاظ روحی و روانی وقتی ما همراهشان صحبت میکنیم هیچ امیدی برای آینده بهتر ندارن. این واقعا نگران کننده است و دیده میشه که به گونه سیستماتیک زنان از سطح اجتماع حذف شدن و همچنان در حال حاضر زنان خبرنگار ما هم بیشتر از مثلا ژورنالیست های مرد ما تحت فشار قرار گرفتن و چند لحظه پیش شما صدای یکی از ژورنالیستان بانو شنیدین که با پوشیدن ماسک تحت فشار قرار دارن، از نگاه سینی نمیتوانن از اکسیژن آزاد اینها استفاده کنن. این محدودیت ها واقعا نگران کننده است و مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه طالبان میخواهد که بالاخره این فرمان ها که صادر کردن در عرصه رسانه ها و زنان خبرنگار اینها برداشته شود.
بسیار تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. حالا هم به شما علاقه‌مندان ورزش در مورد خبر خوش تعلق گرفتن مدال طلا به افغانستان بیشتر میگوییم. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، علی اکبر امیری تکواندوکار سنگین وزن افغان پس از بزانو درآوردن 4 حریفش در رقابت‌های بین المللی آزاد در کوریای جنوبی امروز مدال طلا به دست آورد. همین حالا زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که مسابقات امروز را به دقت دنبال کرده اینجا با ماست. شهزاد، به مخاطبان بیشتر بگو.
تشکر همکار عزیز. بله، علی اکبر امیری تکواندوکار سنگین وزن ملی پوش افغانستان امروز تاریخ سازی کرد و تانست که حریفان بسیار پرقدرت خود در مسابقات بین‌المللی آزاد کره جنوبی که ورزشکاران بیش از 60 کشور جهان در کره فعلا حضور دارند، تانست که 4 حریف قدرتمند خود شکست بده و عنوان قهرمانی سنگین وزن این رویداد را به نام افغانستان رقم بزنه. در مسابقه اول ورزشکار بسیار پرشیمه و پرقدرت کانادایی را تانست که در 2 راوند شکست بده. در مسابقه بعدی تکواندوکار از قزاقستان را که چندین مدال بین‌المللی در کارنامه داشت او را شکست داد. در مسابقه بعدی تکواندوکار از کره جنوبی را در خود کوریا تانست که مغلوب بسازه و همچنان در مسابقه فاینال حریف قدرتمند و نامدار خودش از نایجیر که از کشور نایجیر که قهرمان سال 2017 جهان بود و همچنان در المپیک جهانی 2016 برزیل موفق شده بود که نایب قهرمان المپیک شود، او را هم تانست که ببره و گردنویز طلا و مدال طلا و عنوان قهرمانی را تانست که کسب بکنه.
بله، و کوتاه در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال زنان هم برای ما بگو شهزاد.
بله، تیم های سویدن و اسپانیا با عنوان تیم های سیمی فاینالیست امروز مشخص شدن. فردا هم 2 تیم سیمی فاینالیست بعدی هم مشخص خواهد شد. یک خبر از فوتسال هم میخوایم در همین بین خبرهای فوتبال اضافه کنم که ملی پوشان فوتسال افغانستان در بازی که تا لحظات پیش هم جریان داشت 5-1 مغلوب تایلند شدن و در نیمه نهایی و احتمال بالاخره به فاینال راه پیدا کردن نتونستن و در مسابقات جام کانتیننتال که 6 کشور حضور داشت، افغانستان با تیم‌های جمهوری چک و همچنان موزامبیک مساوی کرده بود، ولی در نیمه نهایی نتونست که از صد کشور میزبان که تایلند است عبور بکنه.
بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که 5 شهروند ایالات متحده از زندان وین در تهران به حبس خانگی منتقل شدند. آنها به اتهام همکاری با یک حکومت متخاصم در ایران زندانی بودند. قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر میگوید.
و واشنگتن درباره آزادسازی زندانیان آمریکای ایرانی که در یک دو سال اخیر و در مدت‌های بیشتر از این هم در زندان بودند، از چند ماه پیش با میانجیگری عمان و قطر شروع شد و سرانجام روز پنجشنبه دولت آمریکا اعلام کرد که به توافق رسیده شده. همزمان با اون ایران هم اعلام کرد که این 5 زندانی ایرانی آمریکایی رو از زندان اوین به یک هتلی در تهران که تحت محافظت هستن منتقل کرده تا مراحل بعدی آزادی این 5 نفر و سفرشون به آمریکا انجام بشه. در قبال آزادی این 5 ایرانی آمریکایی، واشنگتن موافقت کرده که حدود 6 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به کشور قطر، به یکی از بانک‌های قطر منتقل بشه و ایران بتونه از این پول‌ها در چارچوب کمک‌های بشردوستانه، یعنی خرید دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی استفاده بکنه. هنوز جزئیات این توافق معلوم نیست که آیا این 5 نفر در روزهای آینده راهی آمریکا خواهند شد یا اونطوری که مقامات ایرانی گفتن ایران باید میخواد مطمئن بشه که این 6 میلیارد دلار به قطر میره و ایران امکان برداشت از این پول رو داره، بعد این 5 نفر رو راهی آمریکا میکنه. مقامات آمریکایی هم گفتن که ممکنه چندین روز و یا چندین هفته طول بکشه. نکته مهمی که هست، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده تأکید کردن که ایران به هیچ وجه نمیتونه دسترسی به پول نقد داشته باشه. از این 6 میلیارد دلار فقط میتونه از طریق قطر و بانک‌های قطری سفارش خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی بده و از اون طریق به ایران منتقل بشه. یعنی حکومت ایران و سپاه پاسداران به هیچ وجه دسترسی مستقیم به این پول‌ها رو نخواهد داشت.
قدرت شهیدی، خبرنگار بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش میداد. از ایران می رویم به اوکراین، جایی که صدای چند انفجار امروز در کیف، پایتخت آن کشور، شنیده شده. مقام های اوکراین می گویند که شماری از غیر نظامیان و شمول یک کودک در حمله های هوایی روسیه کشته شدند. روسیه گفته که یک تیاره بی سرنشین را در غرب مسکو سرنگون کرده. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، از باشندگان این شهر خواست که در پناهگاه ها بمانند. مقام های دفاعی کیف گفتند که سیستم مدافع هوایی فعال است. پیش از این اردوی اوکراین گزارش داد که روسیه راکت های مافوق صوت و شمول راکت های کینژال بر منطقه کیف شلیک کرده. شاروال کیف گفته است که پارچه های یک راکت سرنگون شده بر محوطه یک شفاخانه اطفال در این شهر افتاده، اما تلفات و خسارات در پی نداشته. اما در منطقه ایوانو فرانکویسک در غرب اوکراین یک کودک 8 ساله در یک حمله راکتی روسیه کشته شده است. والی منطقه خارکیف امروز گفت که در یک حمله هوایی روسیه یک خانه در یک روستای این منطقه هدف قرار داده شده که در نتیجه یک زن 60 ساله کشته شده است و یک مرد 60 ساله زخمی شده. دفتر لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه اش امروز گفت که نیروهای روسی اقدامات تهاجمی ناکام را در ساحه کوبیانسک در بخمود انجام دادند. این دفتر همچنان گفته است که قوای اوکراینی به عملیات ضد حمله در ملیتیپول و بردیانسک در جنوب اوکراین ادامه دادند. از حملات هوایی تازه بر اوکراین در حال گزارش داده شده که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره آمریکا خواسته است که کمک اضافی نظامی و بشری به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته که یک تیاره بی‌سرنشین که به سمت یک هدف نامشخص در مسکو در پرواز بود سقوط داده شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو گفته که پارچه های تیاره در شمال غرب مرکز شهر افتاده اما باعث خسارت جدی یا تلفات نشده است. پیش از این گزارش شده بود که میدان هوایی ونوکوای مسکو و میدان هوایی کالوگا در حدود 150 کیلومتری شمال غرب این شهر به دلیل آنچه مقام ها پرواز یک تیاره بی سرنشین مسنون خواندند به طور موقت بسته شده بودند. هر دو میدان هوایی دوباره باز شدند.
ستار فروغ گزارش می داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و میبینید. زلفیه مرادی 15 ساله از دانش آموزان بازمانده از مکتب پس از محرومیت از آموزش به کتابخانی رو آورده. او میگوید که صنف هشتم مکتب در ولایت بغلان بود که در مکتبش بسته شد. گفتگوی ما را در این مورد در وبسایت رادیو آزادی می توانید بشنوید و ببینید. حالا هم در مورد دانش آموز دیگر، سلیمه سعیدی 18 ساله از دانش آموزان بازمانده از مکتب است که خیاط شده. او بیشتر به ما قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
وقتی که طالبا به افغانستان آمدن شروع کردم بیاردم در حقیقت ماهای اول، یعنی خیلی برام دشوار بودی که از درست و تعلیم بازمانده بودیم و بعد از او خواستم که به یک شغل و یا به یک مسلک خود را مصروف بسازم. بعد از او من شروع کردم به خیاطی. مدت یک سال من شاگردی کردم، یعنی پیش استادا رفتم و این شغل آموختم و یک سال میشه که دیگه کارش انجام میتم.
آیا مشتری هم دارین؟ شما تانستین مشتری پیدا بکنین؟
اوقدر زیاد مشتری یا اینا ندارم چون اقدر کسی شناخت نداره. بازم خدا را شکر است نسبت به اینکه یعنی مدت کمی شده مشتریم خوبتر.
آیا شما در خانه امکانات لازم برای خیاطی دارین، از قبیل ماشین خیاطی، میز و دیگر اشیای اساسی مورد نیاز؟
راستش شرایط افغانستان اونقدر مساعد به هر خانواده نمیباشه، چون او ماشینا و یا او تمام وسایلی که مربوط خیاطی میشه یک ذره گزافتر قیمت‌تر تمام میشه. از این خاطر امو چیزای افتادایی مثل یک ماشین و اوتو و امثال از اینا که چیزای افتادایی یعنی از قیمت پایان تر هستن ما اون را در خانه داریم، اما مثل ماشین های زگزال و اولاک اینا را ما در بیرون انجام میدیم.
سلیمه جان، چه شد که خودت خیاطی را انتخاب کردی؟
خب از این که طالبا به افغانستان آمدن و ما از مکتب اینا دور ماندیم بهتر از این دیدم در سعی یک شغل یک مسلک بودم و یا هم یک چیزی بودم که یعنی خود را بتانم مصروف کنم و یا هم از طریق از بتانم در جای برستم. بعد از او امی یک انگیزه باید سازی شد که نه خوشم آمدی مثلا که بسانم ام خیاطی کنم که از او یک چیز را یاد بگیرم.